برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد
و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. دوستان عزیز، با برنامه صدای کتاب و با خواندن کتاب وطندار، روایت 28 افغانستانی از مهاجرت به ایران و کوشش محمد سرور رجایی از انتشارات جام جم در خدمت شما هستیم. با شما هستیم با ادامه روایت دعای پدر محمد مهدی میرزایی. مادرم از آنجایی که دختر ملا فقیر یکی از روحانیان منطقه بود، قرآن و مفاتیح را به خوبی می‌خواند. از این رو از همان کودکی فضای خانه ما تا حد زیادی متمایل به علاقمندی‌های از جنس فرهنگ و هنر بود. علاقه به خوشنویسی از کودکی در ناخودآگاه ذهن ما وجود داشت. همراه با برادرانم برنامه روزانه مشق و تمرین خودمان را داشتیم. آن زمان و در مناطق روستایی و دورافتاده ما کاغذ براحتی در دسترس نبود و کاغذ گلاسه اصلا پیدا نمی شد. پدرم برای ما تخته های از چوب، تخته سیاه درست کرده بود. ما روی آن تخته های چوبی مشق می کردیم و بعدا آنها را می شستیم و دوباره رویش تمرین می کردیم. این برنامه حتی در فصول سرد سال که همه جا را برف فرا می گرفت، جزئی از وظایف روزمره و همیشگی ما بود و پدرم اصرار و نظارت زیادی بران داشت. بدون اغراق، اولین جرقه های روی آوردن به هنر را پدرم در ذهن من مشتعل ساخت. آغاز نوجوانی من مصادف با انقلاب اسلامی در ایران و افغانستان شد. در افغانستان کمونیست ها سر کار آمدند و همزمان با آن در ایران هم انقلاب اسلامی به پیروزی رسید. اتحاد جماهیر شوروی هم به افغانستان حمله کرد. همه جا سخن از جنگ و جهاد و شهادت بود. تحت تاثیر همین فضای مملو از احساسات، ناگهان به ترک افغانستان و مهاجرت به ایران تصمیم گرفتم. دور از چشم پدر و مادرم پولی را برداشتم، بار سفر بستم. بار اولی نبود که چنین ریسکی را می کردم، ولی آن روز وقتی پدرم مرا در ترمینال مسافربری پیدا کرد، متوجه شد که نمی تواند جلوی تصمیم جدیم را بگیرد. با مهربانی سفارشی به من کرد و گفت: پسرم، حالا که تصمیم گرفته ای که بروی، تو را بر نمی گردانم. سفر خوبی برایت آرزو میکنم، راضی هستم و دعایت میکنم، اما باید با من قول بدهی حالا که راه مهاجرت را انتخاب کرده ای، یا هنرمند خوبی شوی یا دانشمند بزرگی. من از تو توقع کار و پول درآوردن ندارم. سخنان پدرم در آن لحظات احساسی بر زندگی و راهی که انتخاب کرده بودم تأثیر عمیقی گذاشت. از همان لحظه تصمیم گرفتم که نصیحت پدر را نقطه عطفی در زندگی خود بدانم و آن را عملی کنم. به ایران مهاجرت کردم. پیشتر از من برادر بزرگترم استاد محمد جواد میرزایی به ایران آمده بود و من زیر نظر ایشان قرار گرفتم. او یکی از خوشنویسان خوب و از شاگردان استاد امیرخانی بود. برادر و استادم آن روزها از هنرجویان ممتاز استاد واشرخانی فراهانی بودند. در سال 1364 مدرک ممتازی خود را در خوشنویسی از انجمن خوشنویسان ایران کسب کرد. ایشان نقش بسیار پررنگی در کشیده شدنم به صورت حرفه‌ای به سوی هنر خوشنویسی دارد. در آن وضعیت غربت و آوارگی که گاهی طعم تلخ تحقیرها را در کوچه و بازار می شنیدم و ناامید می شدم، تنها او بود که امیدوارم می ساخت. او در حق من هم پدری می کرد و هم استادی. ویژگی مهم ایران برای مهاجران افغانستانی هم زبان بودن و هم فرهنگ بودن با مردم این سرزمین است. اگر کسی بخواهد در وادی‌های فرهنگ و هنر رشد کند، فرصت بسیار مناسب است و بستر آماده. درست است که در آن زمان تحصیل و آموزش برای مهاجران افغانی در مدارس رسمی بسیار مشکل بود، اما در وادی فرهنگ و هنر و به خصوص خوشنویسی هیچ محدودیتی وجود نداشت. مهاجران افغانستانی بدون هیچ تبعیضی می توانستند همانند جامعه میزبان از همه امکانات موجود استفاده کنند. البته در نهادهای رسمی آموزشی کشور سختگیری ها برقرار بود و از این رو تعداد زیادی از کودکان و نوجوانان مهاجر از تحصیل باز ماندند یا مجبور به تحصیل غیر رسمی در مدارس خودگردان شدند. در همان روزها با کمک و معرفی برادرم در انجمن خوشنویسان ایران ثبت نام کردم. اولین استاد من در آن انجمن استاد اسماعیل نیکبخت بود. استادی که با مهربانی تمام و محبت‌های بسیارش صادقانه داشته‌های هنریش را با شاگردانش قسمت می‌کرد. به جرأت می‌توانم بگویم که برخوردهای برادرانه و دلسوزانه استاد نیکبخت گرانمهر و همکلاسی‌های عزیزم تأثیر عمیقی روی طرز نگاه من با هنر و زندگی داشته است. آشنایی من با خوشنویس والا مقام مبدع خط معلا استاد بزرگوارم جناب آقای حمید عجمی از دیگر اتفاقات خجسته زندگیم بود. ایشان جدا از جایگاه بلند هنری در رشته خوشنویسی در سراسر دنیای اسلام آشنایی عمیقی با عرفان و هنر اسلامی دارد. من نه تنها شاگرد ایشان در بخش خوشنویسی بودم، بلکه ایشان مرشد و راهنمای من در اخلاق و چگونه زیستن هم هستند. یکی دیگر از کسانی که آشنایی با ایشان بر زندگیم تأثیر مثبت زیادی گذاشته است، استاد محمد علی قربانی است. ارتباط من با ایشان جدا از بحث شاگرد و استادی برادرانه و صمیمانه است، به طوری که در امور مالی، کاری و اقتصادی از هیچ لطف و محبتی نسبت به بنده دریغ نکردند. دیدن این همه مهر و محبت زندگی هر کسی را در مسیر دیگری قرار می‌دهد، به خصوص که شخصی همچون من طعم غربت و بی‌وطنی را چشیده باشد. از اتفاقات خوبی که در دوران آوارگی در این سرزمین برایم رخ داد، شرکت در جلسات قرآنی و آشنایی با استادان بسیار خوب این سرزمین در بحث تجوید و صوت و لحن قرآن کریم بود است. در این مسیر روشن از محضر استادانی چون سید محسن موسوی بلده در بخش تجوید، منصور قصری‌زاده و حسن رضاییان در بخش آموزش تجوید و صوت و لحن بسیار سود بردم. در این میان استاد ارجمندی که هم در بخش قرائت و تجوید و هم در بخش اخلاق قرآنی برایم بسیار عزیز و محترم است، استاد حسین اخوان اقدم است. استاد اخوان اقدم با آن که در زمینه صوت و لحن از اساتید مبرز قرآنی ایران است، تحصیلات عالی دانشگاهی در بخش الهیات و امور قرآنی هم دارد. ایشان شاگردان زیادی را در این بخش تربیت کرده که حائز مقام‌های بین المللی هم شدند. من و برادرانم از محضر ایشان فیض بسیاری برده ایم و ایشان با بزرگواری محبت‌های فراوانی جدا از مباحث قرآنی با من و برادرانم داشتند. این موضوع مرا به سوی خواندن تفاسیر قرآن کریم و گوش دادن به سخنرانی‌های بزرگانی چون علامه جوادی آملی و استاد حسین انصاریان کشاند و بنده از سخنان این دو بزرگوار استفاده‌های زیادی بردم. انس با قرآن کریم مرا واداشت که کلاس‌های آموزشی برای کارگران مهاجر هموطن مقیم تهران برگزار کنم. در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 جلسات منظمی با تعداد زیادی از هموطنان مهاجر و کارگر مقیم تهران در منطقه قلهک تهران داشتیم. هر روز جمعه با جمعی از کارگران هموطنم در اتاق نیمه ساز یک ساختمان در حال ساخت جمع می شدیم و چند ساعتی از فضای معنوی ایجاد شده از محضر قرآن کریم فیض می بردیم. هنوز هم برکات آن جلسه و دیگر جلسات قرآنی را که در تهران داشتم در زندگی خود کاملا حس می کنم. هر مهاجری که اراده شرکت در این محافل را می کرد می توانست در آنها حضور یابد و این حضور با مرور با برادری های عمیق می کشید. به این آگاهی می رسیدیم که ما چقدر یگانه ایم و چقدر دغدغه ها و علایق فرهنگی دینی بین مردم ما یکسان بوده و به چه اندازه مرز مصنوعی سیاسی جغرافیایی می تواند در پیش چشم مردم سست و لرزان باشد. در این جو و محیط با آرمان های انقلاب اسلامی بیشتر آشنا شدم و در این بین با اجرای بیانات رهبر انقلاب اسلامی در قالب آثار خوشنویسی با ایده ها و نظریات این بزرگواران در مسائل دین و جهانبینی آن عزیزان انس گرفتم. وارد شدن به فضای انقلابی و آشنایی با هیئت‌های مذهبی بر من تأثیر زیادی گذاشت، چون خلوص و پشتکار این عزیزان و نگاه انسانی آنها به مهاجرین و رفتار انصارگونه‌شان را دیدم. اشتراک در مجالس دعا و اعیاد دینی و مناسبت‌های فرهنگی دیگر در جوانی راهگشای زندگی‌ام بود. مصاحبت گاه و بیگاه من با ادبشناسان و دانشمندانی چون دکتر حداد عادل و دکتر الهی قمشه‌ای هم منشأ اثرات زیادی در زندگیم شد. در کنار آن حضور در جلسات و استفاده از راهنمایی های استادان انجمن خوشنویسان ایران، آقایان محمد علی سبزکار، استاد ستارپور، استاد حسین غلامی و استاد رسول مرادی و دیگران هم در زندگیم بسیار مؤثر بوده است. رفتار مهرورزانه و صادقانه این عزیزان باعث می شد که اندوه مهاجر بودنم را فراموش کنم و خودم را جزی از این خاک و این مردم بدانم. دایره این دوستی ها به هم کلاسی ها و هنرجویانم هم کشید و انگیزه های بسیاری برای تلاش و توجه بیشتر به هنر خوشنویسی در من ایجاد کرد. اما در کنار این بهره‌مندی از حضور استادان، تلاشم بر این بود که خودم هم به اندازه توانم در خدمت دیگر هم نوعانم باشم. از این رو کلاس‌های زیادی برای آموزش خوشنویسی در ایران و خصوصاً در تهران دایر کردم. از جمله در دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه خوارزمی. همینطور کلاس‌های آموزش خوشنویسی در امامزاده صالح و دبیرستان‌های تهران داشتم. تدریس به دانشجویان دانشگاه توسط بنده با عنوان یک مهاجر افغانستانی بازتاب خوبی در میان دانشجویان داشت. آن هم در سالهایی که سیاست کلی دولت ایران بر تعامل یا ساماندهی مهاجران استوار نبود. همین اکنون هم که گهگاهی مردم ایران به محل کارم می آیند، برایشان دیدن یک هنرمند خوشنویس افغانستانی بسیار جالب است. ولی با همه این ارتباطات، من همانند سایر هموطنانم با مشکلات مخصوص مهاجران افغانستانی در ایران دست به گریبان بودم. مشکلاتی که بعد از دهها تا هنوز سر جای اول خود باقی است. مثلا نمی توانم خانه به نام خودم داشته باشم. من مهاجر قانونی برای باز کردن حساب بانکی، خرید سیم کارت و یا موارد کوچک دیگری از این قبیل با مشکلات روبرو هستم. همیشه در ناخودآگاه ذهنم این ترس هست که مبادا در جایی با رفتار سلیقه‌ای مأمور پلیسی روبرو شوم و آن مأمور با نظر شخصی خود هیچ بهایی با پاسپورت و مدارک اقامتیم ندهد. اینکه ناگهان با تغییر سیاست دولت یک شبه مجبور شوم تمام دار و ندارم را بفروشم و یا رها کنم و خودم همراه با خانواده با خداحافظی از همه تعلقات و خاطرات دهها زندگی در ایران به ناچار اینجا را ترک کنم و همه چیز را دوباره از صفر شروع کنم. اینها نه تنها در ذهن من بلکه در ذهن و ضمیر همه نسل‌های اول تا سوم مهاجرین وجود دارد. حتی تصور این بی سرنوشتی اعماق وجود آدم را می لرزاند. بالاخره ضمن توجه جدی به هنر خوشنویسی توانستم به درسهایم هم ادامه بدهم و مدرک کارشناسی خود را در رشته حقوق از دانشگاه خوارزمی کرج به دست بیاورم. در طول مدت حضورم در ایران در جشنواره‌های مختلف شرکت کردم و دستاوردهایی داشتم. از جمله میتوان با کسب مقام نخست نهمین جشنواره قرآنی دانشجویان سراسر ایران در سال 1385، کسب مقام نخست جشنواره‌های خوشنویسی امام علی علیه السلام و شمسه شهرداری تهران در سال‌های 1386 و 1392 اشاره کنم. همچنین به عنوان هنرمند منتخب بخش بین الملل دانشگاه بین المللی قرآن کریم تهران در سالهای 1394 و 1395 هم معرفی شدم. از دستاوردهای دیگرم میتوان با انتخاب و بزرگداشت از جایگاه هنری من با عنوان نخبه مهاجر از سوی خبرگزاری مهر و چاپ تمبر اختصاصی پست جمهوری اسلامی ایران به نام بنده اشاره کرد. همچنین از سوی آستان مقدس امامزاده عبدالعظیم شهر ری هم با عنوان هنرمند برگزیده انتخاب و تقدیر شدم. از چند سال بدین سو چندین فیلم مستند از بنده و خانواده عزیزم در شبکه‌های مختلف سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شده است. اکنون هم برنامه آموزش خوشنویسی با تدریس بنده از طریق سایت سازمان فرهنگی هنری اکو در حال ضبط و پخش برای علاقمندان هنر خوشنویسی است. با وجود همه این مسائل، اما من که چند دهه ساکن اینجا هستم و خانمم که پرورده همین خاک است و افغانستان را تا هنوز ندیده است و دخترم که متولد جمهوری اسلامی ایران است و تمام شخصیت و زندگیش اینجا شکل گرفته است، وقتی بحث کارهای اداری، خرید سیم کارت و پیش می آید، بدون هیچ تعارفی جزی از اتباع بیگانه به شمار می رویم. این پارادوکسی است که زیستن در دایره آن برای من گاهی سوال برانگیز است. تبعیت از قوانین کشور مطبوع همیشه برایم اولویت داشته است. اما آیا امکان تغییر قوانین وجود دارد؟ و دلم خطور می کند که شاید داشته باشد. دوستان عزیز، همراه با شما روایت 19 کتاب وطندار را با عنوان دعای پدر از محمد مهدی میرزایی خواندیم. در برنامه آینده با سراغ روایت 20 این کتاب می رویم با عنوان ما درختان سرو یک باغیم از سید حکیم بینش. تا آن زمان خدا یارتان بده.